آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان عزیز سلام. خرداد ماه 95 تماشاخانه همای سعادت، نمایش سید کاظم و جناب آقای سعید دولتی کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان هنرمند و هنردوست و علاقمندان به هنر در واقع تئاتر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دولتی عزیز. نمایشنامه محمود استاد محمد یک زبان خاصی داره، همطور که شما خودتون توی بروشور نمایش هم اشاره کردین یک مرامنامه است. چی شد که سراغ نمایش محمود استاد محمد رفت؟
اجازه بدین یه توضیح خدمتون بدم و اون این که نمایشنامه سید کاظم رو من از حدود 20 سال پیش که دانشجو تئاتر بودم میشناختم و حتی کار کردیم. ما این رو با دوستان ورودی 73 دانشگاه هنر معماری کار کردیم. خب از همون موقع من یک علاقه ناخودآگاه به متون محمود استاد محمد پیدا کردم و جست و گریختم، خیلی از متناش رو خوندم تا اینکه قبل از عید 95 من یک نمایشی اینجا اجرا میشد، دنبال یک کاری بودم که برای مهرمزون سال 95 بتونم تو تماشاخانه همای سعادت اجرا ببرم. خانم مانا استاد محمد اومد یک کاری رو اینجا ببینه، باش گپ زدم، گفتم که از متنایی که مرحوم استاد محمد داره چه متنی رو به ما میتونی پیشنهاد بدی که ما در واقع بتونیم توی همچین مجموعه اجرا بکنیم و اینها. چند تا متن رو پیشنهاد داد، من تو ایام عید نشستم خوندم. تنها متنی رو که دیدم واقعا با شرایطی که الان داریم و اینها میشود روش متمرکز شد، هم به لحاظ حالا اون شناخت قبلی که داشتم، ضمن اینکه این توضیح رو هم خدمتتون بدم که ما سال 90 و فکر میکنم 2 بود که این همین نمایش رو من حتی موقع بازی میکردم، محمود رضا رحیمی کارگردانی میکرد، تو فرهنگسرای نیاوران اجرا کردیم مجدد. بعد از 17-18 سال باز این نمایش روی صحنه رفت تو فرهنگسرای نیاوران و من سعی کردم تو این کار یک نگاه جدیدی رو پیاده کنم، یه مقدار فرمالیستیش کردم، تو بحث طراحی صحنه سعی کردم یه تغییراتی بدم و حتی در واقع حالا باز برگردم به جواب سوال شما، در مجموع خواهم این عرض کنم خدمت شما که به طور کل به دلیل اینکه ادبیات محمود استاد محمد متاسفانه منسوخ شده در جامعه و علاقه شخصی من به شخص خود استاد محمد و لحن و بیانش و ادبیاتی که تو متونش داره باعث شد که من باز هم این متن رو برای اجرا آماده کنم با دوستانی که به هر حال تازه فارغ التحصیل بازیگری شدند.
زنده باشین، خیلی جامع. آقای دولتی عزیز، از تماشاخانه همای سعادت بفرمایین، تماشاخانه ای که افتتاح شده چند ماه هست و شما هم فکر میکنم جزء تئاترهای خصوصی منطقه غرب تهران هست و این خودش نوید اجراهای خوب و مستقل رو در نمایش‌های بعدی هم به تماشاگر میده. یک مقدار از این تماشاخانه برای مخاطب بفرمایید، ممکنه برای تئاتری‌ها یک مقدار محجور باشه.
خدمتتون عرض شود که تماشاخانه همای سعادت از دیماه 94 افتتاح شد و تنها تماشاخانه خصوصی غرب تهرانه. خدا رو شکر از همون موقع هم که افتتاح شد هر دوست هنرمند و تئاتری که اومده تو مجموعه ما قبلش یه ذره موزه داره، میگن ای بابا غرب تهرانه و نمیدونم دوره و اینا، وقتی میان فضا رو میبینن، امکانات اینجا رو که میبینن، همه شیفته میشن. حالا من خیلی از دوستان هنرمند تئاتری حالا بخوام اسم ببرن زیادن، بالای 20 25 نفر تو همین چند ماه اخیر اومدن کار دیدن و میگن چه مجموعه در واقع با امکانات و پر انرژی. خدا رو شکر این چیز رو داره و ما تلاشمون بر این بوده که خب غیر از این که بحث تولید و به عنوان کمپانی تئاتری وارد بازار تئاتری مملکت بشیم، تو بحث آموزش هم در واقع تو همین تماشاخانه فعالیت بکنیم. از زمانی که افتتاح شده تا کنون ما شنبه هامون اختصاص پیدا کرده به نمایشنامه خوانی که خب خیلی از دوستان هنرمند و در واقع دوستان رادیویی از جمله بهناز نازی خدمتون عارضم، که کرامت رودساز، محمد حاتمی، لعیا زنگنه، اینا همه کسایی بودن که تو این چند ماه اینجا نمایشنامه خوانی داشتن و الان چند هفته که مجید علم‌بیگی داره کمدی خوانی راه انداخته تو مجموعه ما و شنبه هامون رو کلان اختصاص دادیم به نمایشنامه خوانی. یه جورایی به دلیل اینکه به هر حال تو غرب تهران حقیقتا ما هنرمند زیاد داریم، از بولوار فردوس، دهکده، مرزداران، جنت آباد، کاشانی، سازمان برنامه، ما تو این محدوده اکباتان پر از هنرمنده و همه هنرمنده وقتی میخوان یه تئاتری ببینن یا باید برن تئاتر شهر یا باید برن ایران شهر یا باید برن مرکز شهر. من خیلی دغدغه داشتم این که بتونم سمت غرب تهران یه مجموعه رو اندازه بکنم که تئاتر حرفه‌ای اجرا بشه. گویا که حالا خب سالن داره تو منطقه غرب، اون تو سالن هایی هستش که حرفه‌ای نیست و اگرم تئاتر اجرا میشه تئاتر آزاد اجرا میشه، خب به اونم شرایط خاص خودش رو داره، مثل کوروش و دهکده و سمرقند و نمیدونم پردیس و زندگی. من تو مجموعه‌ای که مستقلا تئاتر حرفه‌ای اجرا بکنه با شکل و شمایلی که ملاحظه فرمودید، همین یک تماشاخانه است و خوشحالم از این بابت که جمع زیادی از هنرمندایی که غرب تهران هستن کم کم میشناسن این تماشاخونه رو و میتونن آثار خودشونو بیارن. حالا هرچند خب تماشاخانه به لحاظ ابعاد خیلی بزرگ نیست، ولی برای کارهای من حالا همینجا شما خودتون ملاحظه فرمودید که 18 تا بازیگر رو به راحتی خانم مانا استاد محمد اومد میگفتش که من مونده بودم چون از پارسال دیده بود اینجا رو سالن رو، که این 18 تا بازیگر تو چه جوری می‌خوای میزانسن بدی، ولی خب خدا رو شکر دیدید که به راحتی چیدمان شدن بدون اینکه هیچ خللی تو کار ایجاد بشه، بدون اینکه روی ریتم در واقع تأثیری بگذاره. به هر حال من اینو می‌خوام عرض کنم خدمتتون که خوشحالم از این بابت که تماشاخانه در غرب تهران هست و هنرمندی که تو غرب تهران هستن میتونن بیان حضور داشته باشن و حتی فعالیت بکنن. من با آغوش باز استقبال میکنم از هنرمندی که بخوان تو تماشاخانه امای سعادت چه نمایشنامه خوانی و چه اجرای صحنه ای داشته باشن.
زنده باشین جناب دولتی عزیز. اولین چیزی که در نمایش شما به چشم میاد طراحی صحنه و لباس نمایش هست. طراحی صحنه یک فضای ملموس رو قهوه خونه به تماشاچی القا میکنه، ولی طراحی لباس شما عنصری که داره یک تم مشترک برای طراحی لباس استفاده کردید. این تفاوت و تشخیص پرسوناژ های مقدار ممکنه برای تماشاگر سخت بشه، ولی شما از نماد همرنگ بودن و یک شکل بودن استفاده کردین. حالا فکر میکنم اون همرنگ بودن و هم شکل بودن پرسوناژ ها رو بخواین انتقال بدین، از این طراحی صحنه و لباس برای مخاطب بفرمایید.
در رابطه با طراحی صحنه و لباس که نوید فرحمرزی عزیز زحمتش رو کشید، خب ما دنبال این بودیم که خب آسید کازم چون ازش اجرا زیاد رفته بود و خیلی از دوستان تئاتری آسید کازم رو یا خوندن یا ازش اجرا دیدن، من دنبال این بودم که یک تفاوتی با اجراهای دیگه داشته باشه. با مشورتی که با نوید فرحمرزی داشتم به این نتیجه رسیدیم که تو طراحی لباس بریم به سمت فرمالیستی، یعنی یک فرمی رو طراحی بکنیم برای بچه‌ها که اون لباس‌های حالا یقه انگلیسی بهش میگن، یقه خرگوشی، یقه خرگوشی و پاچه گشاد و اونا رو نداشته باشیم، منتها تداعی یک سری آدمای پاپتی در واقع قدیم تهران رو داشته باشه که خب حالا توی محله‌ای هستن یه سری اتفاقات افتاده و اینها. تو در واقع مشورتی که با طراح صحنه من داشتم در نهایت به این نتیجه رسیدیم. خب خیلی از در واقع اتودها رو هم زدیم که ببینیم نهایتا کدوم اتود میتونه تاثیرگذارتر باشه، خیلی چشم در واقع چشم رو ندوزه، خیلی فوکوس نکشه. نهایتا به یک تیپ ساده رسیدیم، یک شلوار کردی و یک زیرپوش که به نظر خودم این غیر از پهلوان و دکتر که اصلا کاراکترشون فرق میکنه، تیپ دیگه نیستن اونو واقعا، غیر از این دوتا کاراکتر دیدم که بهترین طراحی لباسی که هم به فرم نزدیک میکنه نمایش رو و ضمن این که خب بچه های ما یه تعدادشون مثل شاه رجب، مثل اسی قصاب، مثل در واقع عباس، اینا خب سنشون خیلی پایین تر از شخصیت اصلیه. ما میخواستیم به تماشاگران بگیم که یک تعداد آدمی هن که دارن نمایش میدن. این فرمالیستی بودنه طراحی صحنه، طراحی لباس کمک میکرد که تماشاگر همین باور رو داشته باشه که تماشاگر بدون من دارم برای تو نمایشی رو ارائه میدم، من خود شاه رجبه نیستم، خود اسی قصاب نیستم.
آقای دولتی عزیز، طبق همون میزانسنی که در خود نمایشنامه تعریف شده بود شما نمایش رو جلو بردین یا دست به تغییر میزانسن رو ترکیب زدین؟
بله، من از اون مرشدی که اون گوشه بود، اصلا تو متن نیستش، مرشد من خودم اضافهش کردم. خدمت شما عرض شود که یک سری عناصر رو من سعی کردم که اضافه، چیزی کم نکردم، یعنی سعی کردم که به کاراکترهای مرحوم استاد محمد وفادار باشم، یک سری کاراکترها رو اضافه کردم و در واقع تو بحث طراحی صحنه‌ام تو خودمت اشاره‌ای نشده که فقط قهوه خانه‌ای در واقع تهران قدیم، فقط در همین حد اشاره شده که حالا این قهوه خانه داره چه فرمتیه، چه دکوری داره، چه صحنه‌ای داره، هیچ اشاره‌ای نشده که من اینا دیگه برمیگشت به عقبه‌ای که ذهنیت من داشت به لحاظ اجرایی که از استاد کاظم دیده بودم و اجرایی که خودم کرده بودم. تنها چیزی که خیلی بارز بود تو این نمایش نسبت به کارهای دیگه یا در واقع اجراهای دیگه، اون مرشدی بود که من یه سردمی براش طراحی کردیم و اون گوشه یک کاراکتر پیدا کرد، شخصیت سید مهدی که غزل خونم هست، اون به عنوان مشتری وارد میشه توی در واقع بخشی از قصه، ولی من سید مهدی رو از اول قصه به عنوان مرشد تو قصه هم گذاشتم بمونه که بتونم استفاده در واقع ازش بکنم به عنوان موسیقی کار رو. یعنی من حالا خیلی اجراهای دیگه ما موسیقی داشتیم تو کارهای مختلف، یعنی گروه موسیقی میما در کنار کار همکاری میکرد، من گفتم اصلا تو این کار موسیقی به اون شکل نمیبینم، موسیقی من همون ضرب زورخونه است.
اتفاقا به همون فضا سازی بسیار کمک.
بله دقیقاً همینطور.
معلق بودن شخصیت ها رو چطور شکل دادین؟ یه تعلیقی وجود داره در نمایش، شخصیت ها معلقن، خیلی محکم روی عقایدشون نیستن و یه تعلیقی در قصه شکل گرفته، ولی در پرده آخر نمایش بعد اینکه سید کاظم مشخص میشه یک اتفاقی که میفته، یک طراحی نور خوبی از طرف شماییدش به وجود اومده، همطور که نور از بین میره انگار این تعلیقه هم داره از بین میره و به یکی یقین تبدیل میشه. این میزانسن چطور شکل گرفته؟
ببینید، به هر حال ما تو تحلیلی که تو روند تمرینات با بچه ها داشتیم، خیلی ما رو تحلیل این کار با بچه ها گپ و گفت داشتیم که خب چطور میشه که در واقع آسید کاظم اصلا چرا هواخواهی در میاد و بعد از 7 سال این که اومده هواخواهی یه آدمی در اومده، الان چرا اهل محل اکثریت قریب به اتفاق دارن پشت سرش این همه دریوری دارن بهش میگن و اینها. خب گفتیم چی کار باید بکنیم. من شنیدم که تو اجرای اصلی که خود مرحوم استاد محمد اولین بار اینو اجرا میکنه با زندانیا، آسید کاظم وقتی بلند میشه آخر قصه دیالوگ داره و اصلا شروع میکنه با تک تک کاراکترها در واقع تو متن اصلی که دستنویس بوده دیالوگ برقرار میکنه. بعد میبینن که اون آسید کاظم چون زندانی هم بوده، اون کسی که آسید کاظم بازی میکنه نمیتونه دیالوگ بگه، خب چیکار کنه؟ محمود استاد محمد میگه که آقا شما اصلا دیالوگ نگو، ببینیم چجوری میشه، اتود بزنیم ببینیم چجوری میشه. بعد میبینن که نه چقدر خوب شد، اتفاقا خیلی خوشگلتره که اصلا دیالوگ نگه. و تو متن اصلی وقتی که بعد چاپ میشه دیگه آسد کاظم فقط از جاش بلند میشه و میاد با نگاه، با همون تعلیقی که شما اشاره فرمودین، با نگاه با تک تک بازیگر، حالا با پسرش، با پهلوان، با مرشد، با ممریزه که خیلی در واقع رجزخونی براش کرده و اینها، با نگاه باش بازی میکنه. و استاد محمد بینی خیلی جواب داد و همین رو تو چاپ متنی هم که چاپ میکنه همین رو میگنجونه دیگه دیالوگی رو. و من از این در واقع دیدم که خب چقدر خوبه هم تو سکوت قرار بگیره. و ما تلاشمون بر این بود که تو این سکوت هم بازی باشه با تک تک کاراکترها، از سید محمود پسرش که بابا بریده، از پدرش بریده، تا پهلوانی که هواخواه سید کاظمه، تا دکتری که هواخواه سید کاظمه، تا ممریزی که خورد میشه وقتی که سید کاظم رو میبینه. ما تو سکوت و به قول شما نورپردازی که دقیقاً خوب اشاره فرمودید دلیل داشت که ما کم کم نور رو فیدش بکنیم و در واقع این گذر عمر و اتفاقاتی که تو قصه رو داره ما داریم میبینیم، ما تو نورپردازی آخر تو همون چند ثانی آخر داریم یه در واقع امپیتریشو داریم میبینیم.
سپاسگزارم. و اتفاقی که در نمایش شما میفته همونطور که خودتون فرمودین، از دو تیم مجزا برای بازیگری استفاده کردین، از لزوم این برای تماشاگر میفهمید؟
خواهش میکنم. اولا این کار برای اولین بار در ایران اتفاق میفته. خب ما داشتیم نمایش های زیادی که نقش اصلی احیانا یا آلترناتیو داره، نقش اصلی معمولا که احیانا اگر اتفاق میفته بتونن جایگزین داشته باشه. این اتفاق که دو تیم باز در واقع یک نمایشی رو رو صحنه ببرن تو روزهای مختلف، تو برادوی من شنیدم داره این اتفاق میفته. من دلیل اصلیم این نبوده که حالا بخوام بگم که چون تو برادوی این اتفاق داره میفته، نه اصلا اینطور نبود. من دلیل اصلیم این بود که چون این بچه‌ها فارغ التحصیل بازیگری از مجموعه همای سعادت، یک امکانی رو براشون فراهم بکنم، یعنی تعداد بیشتری رو درگیر کار بکنم، به جای اینکه 10 نفر 11 نفر رو درگیر این نمایش حرفه‌ای بکنم، میام 18 19 نفر رو درگیر میکنم، که این باعث بشه که خود این بچه‌ها شاید از همین کار در واقع بتونن پله‌های ترقی رو طی بکنن، و از همین بچه‌های جوونی که شما ملاحظه فرمودید شاید ظرف 3 4 سال آینده هنرمنده بسیار خوبی در. بنابراین هدف اصلی من این بود که بتونم جماعت بیشتری از در واقع دوستان فارغ التحصیل بازیگری رو درگیر کار حرفه‌ای بکنم. این هدف اصلیم بود. و هدف دیگه هم این بود که خب به هر حال یه ذره شاید بدجنسی حالا دارم میگم، که خب به هر حال هر کدوم از این بچه‌ها تماشاگر دارن و هر کدوم از اینا خانواده، دوست، رفیق، اینا خود اینا میتونن تبلیغ بشن برای اینکه ما بتونیم سالن رو پر نگه داریم، حتی غیر از امشب که حالا به خاطر شرایطی که بود.
بله، قوه محرکه هر نمایش تماشاگران اون هستن. ممنونم جناب دولتی عزیز که با ما در این گفتگو شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
من آرزوی موفقیت میکنم برای تک تک دوستانی که تو حوزه تئاتر دارن فعالیت میکنن، تو این وانفسایی که وجود داره، تو این شرایط سختی که وجود داره. واقعا الان کشوندن تماشاگر تو سالن ها واقعا کار سختیه. شما تا بازیگر چهره نداشته باشی متاسفانه کسی نمیاد ببینه، و الان دوستان هنرمند دارن به سختی فعالیت میکنن. به هر حال من آرزو میکنم شرایطی ایجاد بشه که دوستان هنرمند، دوستان تئاتری بتونن به راحتی فعالیت بکنن، حمایت بشن واقعا از در واقع مدیران فرهنگی حمایت بشن. من آرزو میکنم یک روزی رو ببینیم که هنرمندایی که تو عرصه تئاتر دارن فعالیت میکنن با فراغ بال فعالیت بکنن، دنبال این نباشن که خب حالا که تئاتر درآمد نداره بریم کار تصویر بکنیم و تن بدن به هر کار تصویری. و من امید این رو دارم که روزهای خوب، خوش و روزهای پر از نور و برکت برای در واقع جامعه تئاتری داشته باشیم. برای دوستان که تو تیوال دارن فعالیت میکنن آرزو موفقیت میکنم. برای آقای امرآبادی عزیز، آقای مجرد عزیز، همچنین حضرت عالی که قبول زحمت کردید و تشریف آوردین، و در نهایت برای گروه هم تا تمام دوستان گروه تئاتر همای سعادت که بچهای فارغ التحصیل بازیگری هستن آرزوی بهترین ها رو دارم.
سپاسگزارم تیوالی های عزیز، ممنونم که شنونده این گفتگو بودید. تا آوای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما نازنینان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.